أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که روایات متعددی دال بر این که بلوغ در وجوب زکات نقدین شرط است. وجوب زکات در نقدین طلا نقره برای بالغ واجب است، غیر بالغ صبی وجوب زکات براش نیست. لا زکات فی مال الیتیم، روایات اینجور داشتیم و اصلاح هم کردیم که گفتیم لفظ یتیم داره ولی مراد غیر بالغ است، مال یتیم دارد، مراد خصوص نقدینه نه مطلق مال. اینو عرض کردیم. بعضی در مقابل گفتن که درست این روایات رو داریم ولی ما احتیاج نداریم به روایات که بگه بلوغ شرط است یا بگه زکات نقدین به غیر بالغ واجب نیست، برای خاطر اینکه اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب زکات میکنه و تشریع میکند زکات را، اون ادله به صورت امر، به صورت تکلیفه. فرماد اقیم الصلاة و آت و زکاه، امر به اتیان زکات میکنه. خب این امر که خطاب به غیر بالغ نمیتوند باشد، تکلیف به غیر بالغ نمیشه باشد. بنابراین پس اصلا ادله وجوب زکات، آیات و روایات، اینها قاصر است از اینکه صغیر رو بگیره تا بگیم براش واجب هست یا واجب نیست. وقتی فرمود آت و زکاه، این خطاب به مکلفین است، خطاب به بالغین است. اصلا خطاب وجوب زکات به غیر بالغ نشده، تکلیف به گردنش نیامده. بنابراین بس ما احتیاج به اون روایات نداریم که بگیم روایت فرمود در مالش زکات نیست. اصلا تکلیف زکات خطاب به صغیر، به غیر بالغ نمیتوند باشد. از این جهت میگیم اصلا دلیلی برای وجوب زکات به غیر بالغ ما نداریم، ادله به صورت امر، به صورت تکلیف، و تکلیف و امر متوجه غیر بالغ نیست اصلا. این رو گفتن. بنابراین پس خوان بگن اصلا ما احتیاج به اون روایات که لیس فی مال الیتیم زکات ما احتیاج نداریم، اصلا موضوع این وجوب مکلف است، بالغ است، غیر بالغ خطاب بش نیست. جواب گفته میشد که تنها ما دلیل تکلیفی و اوامر مثل قر در قرآن اینجور، دلیل ما تنها اونا نیست که بگیم اوامر است و خطاب است و تکلیف است و متوجه به غیر بالغ نیست. ما یه ادله‌ای که دلالت بر وجوب زکات میکنه به صورت احکام وضعی هم داریم، خطاب توش نیست. ان الله فرض في اموال الاغنياء، عرض کنم که حقی بر فقرا، در اموال اغنیا خدا حقی بر فقرا قرار داده است، سهمی بر فقرا قرار داده است که شرکت میشه، فقیر با اون غنی شریکن با هم دیگه در این مال، یه سهمش این مالی که زکات بهش تعلق میگیره، یه سهمش مال فقراست یه سهمش مال اغنیا، این حکم وضعی است. شرع شارع مقدس تشریع کرد یه حکمی را در این مال، مالکش کیه؟ هر کی میخواد باشه مالک این. اون غنی که در مالش زکات آمد و باید عطا بکند، میخواد صغیر باشد میخواد غنی. پس ما یه احکام وضعیه‌ای داریم که خطاب توش نیست که بگید به مکلف، به غیر مکلف خطاب نمیشه، خطاب درش نیست، به صورت وضعه. فرض الله خدا قرار داده است یه حقی برای فقرا در این اموال، حالا اون مال مالک غنی، اونی که این حق تو مالش اومد ممکنه اطلاق دارد، ممکنه صغیر باشد، ممکنه غنی. پس این حکم برای فقیر، برای غیر بالغ هم میاد که در مال شریک داره، فقیر در این مال شریکه، باید سهمش رو جدا کند، باید سهم فقیر رو از این مال جدا کند. بنابراین یه دست روایات اینجور هم داریم که دلالت بر زکات داره، منتها نه به صورت امر و تکلیف، به صورت جعل قرار داد وضع کرده یه همچه حقی برای فقیر در این اموال. یا روایات دیگر که فرمود اون اموالی که سقط و سماع فیه العشر، اون گندمهایی که از آسمان سیراب میشه، آب گیری میکنه، باران میاد و باران سیرابش میکند، عشر باید زکات بده. اونایی که به وسیله دلو و چاه و امثال اینهاست 21 باید بدهد، نصف عشر. خب این یه حکمیست، تکلیفیست، منتها عرض کنم که هم شامل صغیر میشه هم شامل کبیر میشه. اون اموالی که به وسیله باران سیراب میشد در او عشر هست، زکاتش 10 1. نفرمود کی بده، نفرمود خطاب به مکلفی بکنیم که برو بده، وقت بگیم به صغیر نمیشه تکلیف کرد. فرمود زکات اینجوره، عشر است و نصف عشر، هر کی میخواد زکات بده باید اینجور زکات بده. بنابراین اینم تکلیفه، به صورت وضعه و به صورت امر و خطاب نیست که بگیم شامل صغیر نمیشه. این رو جواب ازش داده شده است که این جور روایات که دلالت بر وضع داره و خطاب نیست، اینا در مقام اینکه مالک چه کسی است و اون وقت بگیم اطلاق دارد صغیر و کبیر هر دو رو میگیرد، اصلا این جور نیست. بلکه این جور روایات بعد داره مقام ادا رو بیان میکند. وقتی میخواید ادا بکنید زکاتی که تکلیف اومد بر اساس شرایطش واجب شد، اون زکات را عشر بدید در مقام ادا یا نصف عشر بدید. اون زکاتی که حقیست و واجب شد با شرایط خودش که برای شرطش هم بلوغه واجب شد، اون را اگر خواستید ادا کنید عشر و نیمه عشر. پس این در مقام اصلا این که بیان این که مال کیست در اون مقام نیست. خب ما چه جور خلاف قرینه؟
آقای روایت کردن گفته زکات برای همه، صغیر و کبیر همه رو میگیره.
بله.
ما گفتیم نه، صغیر نمیگیره، این منصرف به کبیر.
خب ما اون رو که هم زکات برای همه هست اونو ما بحث درش نداریم، عقیات و زکات رو ما بحث نداریم، گفتیم هر را میگیره. روایات میگه نه نه، ببینید در مقام بیان چی این روایت که میگه 10 1 بده، یعنی اونی که زکات بهش واجب شده با شرایط، خب اون دو شرایطش شرطش بلوغه، اونو در مقام بیانش نیست. میخواد بگید اوی کسی که زکات به تو واجب شده در مقام ادا اونجا عشر بده، اونجا 21 بده. به کی میگن این خطاب رو؟ نه به شخص، نه به شخصی که زکات الان بهش میخواد تعلق بگیره، به اون کسی که زکات بهش تعلق گرفته، اونم که زکات بهش تعلق میگیره با شرایطش تعلق میگیره. بسیار خوب، بالاخره خطاب الان به کی میشه؟ اونی که فرماده آت و زکات، به کی میگن زکات بده؟ اون آقا میگه فقط این اختصاص دارد به مکلف. خب در خمس آیه اینجور نداره. و علمو انما غنمتم من شی، ببینید اونجا گفت و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمس. اونجا خطاب نیست، اونجا در آیه خمس خطاب نیست، اینجا در آیه زکات خطاب آت و زکا. این خطاب خطاب به غیر بالغ نمیتوند باشد، غیر بالغ نمیتوند طرف خطاب قرار بگیرد، لیاقت نداره، قابلیت نداره. از این جهت میگن خطاب فقط به اون کسانی است که بالغ باشه. ما میگیم درسته اون جایی که خطابه فقط به مکلفین، اما ما دلیلی داریم که به نحو خطاب نیست، دلالت بر وجوب زکات داره بدون خطاب، چون بدون خطاب است هم شامل صغیر میشد هم شامل کبیر. این روایاتی است که به طور وضعه میگه عش بدن یا جوابش این است که این روایاتی که عش میگه اصلا نمیخواد تعیین تکلیف برای کسی بکند، در مقام بیان این جهت نیست که یجب علیکم الزکا، میخواد بگه ایها افرادی که زکات بدون واجب شده در مقام ادا که میخواد ادا بکنید اونجا عشر بدید، اونجا نیمه نصف عشر بدید، در مثل گوسفند و اینا یکی از 40 تا بدید، امثال اینا. پس اصلا در مقام بیان اون کسی که یجب علیه زکاه نیست تا بگیم اطلاق دارد، هم صغیر را میگیرد هم کبیر، در مقام بیان اداست. پس خطاب اونجایی که واجب شده خطاب بوده، اونم با شرایطش اومده، شرطش هم بلوغ بوده. بنابراین این روایات رو میگیم از این جهت که در مقام بیان این که چه کسی برش واجب زکات در مقام بیان این نیست، در مقام بیان اداء زکات است نسبت به اونایی که برشون واجب شده قبلا. بنابراین این شامل صغیر نمیشه، شامل فقط اونایی میشه که خطاب زکات بهشون تعلق گرفته و اونم کبیر است. از این جهت رد میشیم که بنابراین این مطلب که امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر فرمودن که زکات شرطش بلوغ است و در مثل طلا و نقره نقدین برای غیر بالغ واجب نیست، این مطلب مطلب درستی است. استدلالش هم همون روایات بود، تمام. دنبال او امام یه استثناء میزند که برای غیر بالغ در خصوص نقدین زکات واجب نیست. نعم، بعد فرمود نعم، لو تجر له الولی استحب له اخراج الزکات. بر صغیر غیر بالغ زکات واجب نیست. نعم، اگر ولی او، ولی شرعی او، پدرش اموال او رو برداشت باش تجارت کرد، لب تجربه با مال صغیر تجارت کرد، اگر مال صغیر رو که زکات بهش تعلق نمی گرفت ولی شرعی برداشت تصرف کرد تجارت کرد، استحب له اخراج و زکاته، بر این ولی واجب است این مالی که به تجارت انداخت، صرف تجارت کرد و داد و ستد و خرید و فروش، مستحب بس زکاتشو بده. پس تا مادامی که اون مال سر جا خودش هست به کار گرفته نشده، باش معامله نشده، زکات نداره. اما اگر ولی شرعی اومد برداشت، باش تجارت کرد، استحب نواجب، استحب لهو اخراج و زکات از همین مال طفل زکات اخراج بکند، مستحب. این فرمایش امام. این همین تعبیر رو مرحوم محقق در شرایع دارد. در شرایع می‌فرماد که نعم، باز اونجا نعم استثناء می‌زند، اذا تجر له من الیه نظر. امام فرمود ولی اگر تجارت کرد، ایشون فرمود من اذا تجر له من الیه نظر، اون کسی که اختیار مال دستشه، مسلم اختیار مال صغیر دست ولیشه، پس اگر اونی که صاحب نظر رو این ماله و الیه نظر، رفع تجره به این مال، استحب له اخراج و زکاه من مال طفل. اینم فرمایش محقق در شرایع، که اگر رفع ولی اونی که صاحب نظر رو این ماله با مال رو برداشت، باش تجارت کرد، استحب له، برای همین ولی که مال در اختیارشه، مستحب است اخراج زکات مال طفل. مال مال طفله، اما چون باش تجارت کردن، مستحب است زکاتش بده. این تعبیر مرحوم امام که استحب، تعبیر مرحوم محقق در شرایع فرمود مستحب است زکات داده بشه. بالاخره هر دوشون اونجا فرمود، ولی اینجا فرمود من الیه نظر، اونی که الیه نظر، برای اگر مصلحت دید حاکم شهر اموال زیادی است، مال صغیر راکد هست، بله اشکالی نداره. حالا اول کلام ما داریم استحبه رو میگیم، حکم رو بگیم تا بعد برسیم به دلیلش. در مصباح الفقیه مرحوم آقای حاجی عارض همدانی می‌فرماد و هازا، یعنی این استحباب اخراج این زکات من مال طفل، هو المشهور بین الاصحاب. امام فرمود مستحب، محقق فرمود مستحب، ایشون ادعا میکند که این استحباب هو المشهور بین الاصحاب، کما صرح به فی المدارک و غیره. اینم یک فرق نظر که مشهور اینه، مستحبه. بل ان المعتبر و المنتها، مرحوم علامه در کتاب منتها یا معتبر، در نهایت الاحکام و ظاهر القنیه دعوى الاجماع علی، نه تنها مستحبه و یا لازم، نه تنها مشهور بین اصحابینه، یه عده قائل شدن که اجماعی است مسئله، که اگر ولی تصرف کرد این مال رو، برداشت باش تجارت کرد، اجماع هست بر این که باید زکات شو بده. اینم یک مسئله که ادعای اجماع. پس مستحب است گفتن مشهور بین الاصحاب استحبابه، یا ادعای اجماع بر استحباب شده. یه مطلب مهمتر از این، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقنعه تعبیر میکند به لفظ وجوب، یجب بر این ولی که زکات مال رو اخراج بکنه. پس فتوای به وجوبم داریم، مشهور یا ادعای اجماع شده مستحب، ولی مرحوم شیخ مفید در مقنعه ادعا این کند که یه تعبیر میکند که یجب بر اون ولی که تصرف کرد و تجارت کرد زکات مال رو اخراج بکن. این مطلب مرحوم مفید مستند به روایاتی هم هست، روایات متعددی داریم خیلیش هم قبلا خوندیم که تعبیر به وجوب اداء زکات شده است در اونجایی که تجارت باش میکنند. اونجایی که ولی برمیداره تجارت میکنه تعبیر شده است که واجب است. تعبیرات مختلف تو روایت داره. بعضی روایات دارد زکهی، به اون کسی که تصرف کرد امر میکنه امام زکات شو بده. خب این امر دارد بر وجوبه، یعنی واجب زکات. یه جمع فرماد لیس در مال یتیم زکات الا این که تجارت بشد به او. خب این استثناء کرد لیس یجب، مگر این که تجارت باش بکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر تجارت کردن واجب است. این جور تعبیرات در روایات داریم. لفظ یجب اومده تو روایات، لا یجب زکات الا زمانی که تجارت بشه اومده، امر به زکهی در روایات اومده. پس فتوای مرحوم مفید که میفرماد یجب، این فتوا فتوایی است که مستند به روایاتی است. روایت متعدد اینجور دارد. حالا این عبارت مرحوم شیخ در مفید اینه، عبارتشو بخونیم تا بعد نیم دلیلش. مرحوم شیخ در مفید فرمود ولا زکات فی صامت اموال الاموا اطفال والمجانین. لا زکات فی صامت اموال، صامت گفتیم کدوم هاست؟ طلا و نقره است. لا زکات فی صامت اموال الاطفال والمجانین، خودشم قید میکند من الدراهم و دنانیر لا یجب زکات الا ان یتجر الولی لهم، ولی اونها او القیم علیهم یتجر ولی به اون مال، اگر به اون مال تجارت کرد. فإن تجر بها، این کلام مرحوم شیخ در مقنعه است، فإن تجر بها وجب علیه اخراج الزکا، تعبیر به وجوب میکنند. فإذا افادت ربحن، اگر سودی هم برد، سود مال خود یتیمه، مال خود مالکه، اما زکات رو این، ولو این که مالک نیست، باید زکات این مال رو اخراج بکند. این فتوا نظر مرحوم شیخ مفید در مقنعه است. گفتیم این تعبیر وجوب که ایشون در عبارت شورده در روایات هم هست با تعابیر مختلف. روایات بعضیش قبلا خوندیم، بازم حالا اینجا اشاره بهش میکنیم. یکی از روایات موثقه یونس ابن یعقوب که قبلا خوندیم فرمود اذا تجربه فزکهی، فرمودن لیس در مال یتیم زکات مگر اینکه تجارت باش بشد. فاذا تجربه، اگر تجارت شد به اون مال، خطاب بهش میفوند فزکهی، امر دارد بر وجوب دارد. پس نفرموده یجب، اما امر کرده، امر ظهور در وجوب دارد. این مستند فتوای مرحوم شیخ است که او فرمود وجبه، این دلیلش. این یه روایت که قبلا خوندیم روایت. روایت دیگر موثقه، عرض کنم که بله، محمد ابن فضیل فرمود فاذا عمل به، در روایت مادامی که عمل نشده، به کار نگرفتن مال را، مال یتیم را، لیس فیه زکات. اما اذ فاذا عمل به وجبت الزکا، اگر به کار گرفتن، یعنی تجارت کردن باش، فرض امام این است که باش تجارت بکنن. امام در روایت فرماد وجبت الزکا، پس اگر عمل بش نشه مال، اون زکات نداره. اما اذا عمل به، به کار گرفتن اون زکات رو، مال را، مال صغیر رو، لابد ولیش دیگه، ولیش اگر به کار گرفت و تجارت باش کرد، امام فرمود وجبت الزکا. اینم یک روایت که قبلا خوندیم، روایت 4 از باب 2 از ابواب من یجب علیه زکات بود. روایت سوم عرض کنم که صحیحه محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل علی مال الیتیم زکا، سوال میکند از امام آیا مال یتیم، گفتیم مراد از مالم خصوص درهم و دینار، هل علی مال الیتیم زکا؟ قال الله زکات درش نیست الا ان یتجر به او یعمل به، مگر اینکه باش تجارت بکنن به کار بگیرن. این الا ظهور در چی دارد؟ در وجوب. لا یجب الا اینکه تجارت بکنن، یعنی اذا تجر به یجب. اینم باز یک روایت ظهور در وجوب دارد، منتها به این تعبیر استثناء میکند از عدم وجوب، لا یجب الا ان یتجر به او یعمل به. اینم یک روایت که قبلا خوندیم، حدیث یک از باب دو بود. روایت دیگر روایت محمد ابن بله سعید ابن سمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به. باز اینجا اول نهی میکنه، عفو میکنه، زکات نیست الا ان یتجر به. اینم روایت کلام امام، فرمود ظهور در این دارد که اگر تجارت کردن به مال واجب است زکاتش داده بشه. نیست یتیم نیست، پس نگید یتیم غیر بالغ، یتیم یعنی غیر بالغ. عرض کنم که بله فرمود فربه فان تجربه، اگر رفت تجارت کرد به مال صغیر فربه للیتیم، سودی که در این تجارت میبرد مال یتیمه. و ان وضع، اگر خسارت دید مال یتیم و ولی برداشت رفت باش تجارت کرد خسران پیدا شد ضرر کرد، فان وضع، اگر خسران در این مال پیدا شد فعل الذی یتجر به، به خود اون ولی خسارت رو باید بده. فعل الذی یتجر به، پس بنابراین این یه ریسکی است که باید این ولی میکند. اگر تجارت کرد با مال صغیر اگر سود برد رب مال خود یتیمه، اما اگر ضرر کرد ضرر خسارت رو از جیب خودش باید بدن. امام فرمود و ان وضع، وضع یعنی پایین اومدن، ضرر کرد فعل الذی یتجر به، این خسارت به عهده اون کسی است که تجارت کرده با این مال. یعنی خب
معامله
مضاربه، حالا دیگه اینا بعضی گفتن با این که
بانک ها میکنن سود میگیرن و اشکالی نداره،
بله این رو خلاف قاعده هم هست همونجوری که نظرتون، چون میگه ما علی المحسنین من سبیل، کسی که احسان میکنه این نیت خیر دارد میخواد یه نفعی به این صغیر برسونه، میره باش تجارت میکنه که سود براش درست کنه، حالا اگه ضرر کرد حالا این باید در جای خودش صحبت کنیم که چجور. ولی در اینجا امام فرماد و ان وضع، اگر خسرانی کسری پیدا شد به عهده خودش. عرض کنم که باز روایت دیگر قبلا عرض کردم خوندیم این روایت از عمر ابن ابی شعبه عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل مال الیتیم، از مال یتیم از امام سوال کردن. قال امام فرمود لا زکات علیه الا ان یعمل به، مگر این که باش عمل بشه. پس ببینید روایت هم یکی و دوتا نیست، روایات متعدد با تعبیرات مختلف دلالت دارد که اگر تجارت شد با مال صغیر زکاتش واجب است داده بشه. ظهور در وجوب، یه جا امر میکند زکهی، یه جا فرماد واجب نیست مگر اینکه تجارت بکنن، یعنی اگر تجارت کردن واجبه، یه جا صریحا فرماد وجبت زکا، واجب است زکاتشو بده. خب این روایات ما داریم گفتیم امام فرمود مستحبه زکات مال در صورتی که تجارت کرده، مرحوم محقق فرمود مستحب، بعضی گفتن مشهور بین علما استحباب، بعضی گفتن ادعای اجماع، اجماعی است که مستحبه، فقط مرحوم شیخ مفید اومد فرمود یجب. قول مرحوم شیخ مستند به این همه روایت هم هست که فرموده یجب. خب این روایت رو چکارش کنیم؟ اجماع رو چکار کنیم؟ اجماع میگه مستحب، مشهور میگن مستحب به زکات مال رو از مال صغیر بدیم و اگر باش تجارت شد، این روایات میگه واجب، مرحوم شیخ هم فتوا داد به وجوب. عرض کنم که به قدری مسئله روشن و محقق هست که مرحوم آقای همدانی در مصباح الفقیه تعبیر میکند که لا اشکال در این که یا باید این روایات را حمل بر تقیه کنیم یا حمل بر استحباب. این روایات که همش ظهور در وجوب داشت میگه چاره ای نداریم جز این که این روایات که میگه واجبه یا حمل بر تقیه بشه که بگیم تقیتن وارد شده، یا حمل بر مرحوم مفید واجب میدونست. بله حالا عرض میکنیم، حالا مرحوم آقای همدانی میگه چاره ای جز این نیست که ما باید این روایات رو، یکی از دو راه داریم، نمیتونیم بهش عمل کنیم، نمیتونیم به این روایات بگیم که گفت واجب پس واجب است زکات این مال داده بشه، یا باید بگیم استحباب مؤکد مستحب، تعبیر به وجوب شده اما یراد و بهی استحباب، یا اینکه حمل بر تقیه بکن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تهذیب کلام مرحوم شیخ مفید در مقنعه رو نقل میکنه که شیخ مفید فرمود واجب است اداء زکات، و خود ایشون اینجور توضیح میکنن کلام مرحوم شیخ طوسی رو، شیخ مفید رو میفرماد بر این که اما قول الشیخ، شیخ طوسی در تهذیب میفرماد اما قول الشیخ، یعنی قول شیخ مفید که فرمود فمت تجربه وجب فیه الزکاه، قول مرحوم مفید بود که اگر تجارت کرد با این مال وجب فیه الزکاه، میگه انما یرید و به ندب ول استحباب، درسته گفته وجب فیه الزکاه اما انما یرید الندب ول استحباب دون الفرض، مرادش وجوب نیست، دون الفرض ول ایجاب الذی یستحق و یستحق به ترک العقاب، مرادش وجوبی نیست که اگر این زکات رو نداد معصیت کرده، مرادش استحبابه. چرا؟ میگه علا ترا، استدلال است که مرحوم شیخ طوسی میاره برای استحباب، علا ترا انه لو کان هذا المال للبالغ، اگر همین مال که الان مال بچه یتیمه ولی برداشت باش تجارت کرد، اگر این مال مال خود ولی بود، مال بالغ بود، الا ترا ان المال لو کان هذا المال للبالغ و تجربه، و اون بالغ با این مال تجارت میکرد، لما وجبت علی فیه الزکاه وجوب الفرض، خود بالغ اگر با مال خودش تجارت بکند در مال و تجارت زکات واجب نیست، بلقت و بعد میگه کما سنبینه، خود ما هم بعد میاریم در مال و تجارت میگن مستحب از زکات، ولی مال بالغه، مال صغیر نیست، اگر کسی مالی دارد برداشت سرمایه کرد تجارت کرد با این مال در مال و تجارت رواتش هم بعد میخونیم، فرمود مستحب از زکات. پس اگر مال مال بالغ بود و با تجارت میکردن باش، واجب نبود زکات. کیفه این که مال مال صغیری است که لا یجب فیه زکات. بعد هم میگه الا ترا، آیا میشه فرق بگذاریم بگیم اگر مال مال صغیر باشه باش تجارت بکنن واجب است زکات بدن، اما اگر مال بالغ باشد واجب نیست زکات؟ میشه همچه فتوایی داد؟ کدوم روایت؟ خیلی خوب، روایت باید یه تصرفی بکنی. وقتی یک قد دلیل قطعی داریم، یک ظهورش مسلمی داریم که در مال و تجارت زکات واجب نیست، حالا بعد میرسیم، ببینید اجازه بدید، بعدم میرسیم روایات میخونیم، روایات متعدد داریم تصریح میکند که لیس یجب فیه زکات، در مال و تجارت زکات واجب نیست، مستحبه. بگیم اگر مال صغیر شد وقت واجبه، پس نمیشه این حرف رو زد، چاره ای نداریم جز این که بیان بگیم کلام مرحوم شیخ که در مقنعه فرمود یجب اخراج زکات، یعنی مستحب بس، مستحب به مؤکد.
مستحب هم نمیشه ازش استفاده کرد.
چرا؟
چون تصرفات مستحبی برای ولی نسبت به مال متولا علیه درست نیست.
نه خب اینجا اجازه دادن بهش دیگه، میتونه تصرف بکنه، مصلحت اقتضا کرد هر جو باز مصلحتش هست بفرمود. نه نه مستحبه، چون مستحبه این کار براش اجازه میدن عمل بکنه.
صفحه زکات آدم نگاه بکنه و حسب آموزه های اهل بیت زکات تزکیه مال موجب برکت مال هست.
بله،
از نظر عقلی هم که حساب بکنیم یکیم غیر یکیم نداره. اگه به فلسفه اصل
خب تجارت غیر تجارت هم نداره.
خیلی خب تجارت با اگر زرار درار کر باید بردار خودش بده که
بله. حالا دیگه
از نظر
اجازه بدید که ما از روایات استفاده کنیم. بنابراین پس در بحث خودش مرحوم شیخ هم فرمود سنن و بینه، میگیم در مال و تجارت زکات واجب نیست اگر بالغ هم هست. آیا میشه بگیم برای بالغ زکات واجب نیست اما برای غیر بالغ زکات واجب شد؟ پس این حمله بر استحباب، یا اینکه بیام حمله بر تقیه بکن. چون در یه روایت داریم که عرض کنم که امام فرموده این تقیه است، چون فتوای فقهای عامه این است که زکات واجب، اونا واجب میدونن. اگر در روایتی از ما از عامه دلالت بر وجوب داشته باشد و فتوای نوع فقهای عامه این است که واجبه، اگر این روایت گفت واجب حمله بر تقیه میکنه، میگیم این تقیتاً وارد شده. یه روایت داریم قبلا خوندیم، ان ابی المحسن ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم، فرماد پدر من یعنی امام باقر مخالف بود نظرش با در مال یتیم با ناس یعنی با عامه، نظرش نظر مخالف بود. چی بود نظرش پدر من؟ فرمود لیس علیه زکات، بر مال یتیم زکات نیست، و نظرش مخالف عامه بود. عامه میگفتن چی؟ عامه میگفتن واجب است. پس عامه فتواشون معروف بوده به وجوب، لذا امام صادق فرمود پدر من مخالف بود نظرش با نظر ناس عامه، نظر پدر من این بود که لیس علیه زکات. پس از این معلوم میشه که نوع فقهای اون عصر فتواشون این بوده که زکات بر مال یتیم واجبه. خب اگر یه همچه فتوای عمومی و معروف از عامه داریم، روایاتی که نقل شده است که یجب در مال یتیم واجب از زکات، حمله بر تقیه باید بکنه. میگیم این روایات ناظر به همون فتوای اوناست، چون اونا میگفتن واجبه، امامم تقیتن در مقام تقیه فرمود وجبه بر اون ولی زکات بده. پس یا حمل بر استحباب چه گفتی؟ یا حمل بر تقیه؟ درست. نظرشون مخالف بود، اما اگر یه جا اومد خب کسی که امام باقری که بنابر تصریح امام صادق فرمود نظرش با اونا مخالفه، اگر اومد فرمود یجب، باید نمیگفت، حالا گفت چیکارشون کنیم؟ تقیه کرد، تقیتن فرمود یجب، نه که نمیگفت. ببینی ازش سوال کردم، تو جلسه هم هست، یه دم نشستن، امام نمیتونه بگه من نمیتونم حرف بزنم. بله، علی حال امام فتوا داد به این که یجب، در حالتی که تصریح دارد امام صادق که نظر خود امام پدر من این نبوده. پس با این که نظرش این نبود فرمود واجب است، معلوم شد یه جوری بود از تقیتن فرموده، خوفی بوده، جلسه‌ای بوده، مثلا اظهار نارضایتی میکردن اگر امام نمیگفت. پس یا یکی از این دوتا، این روایات ولو ظهور در وجوب دارد با تعبیرات مختلف، یا باید حملش کنیم بر تقیه یا حملش کنیم بر استحباب، کدوم اولاست؟ اینو از شما سوال میکنیم، آیا حمله بر تقیه کنیم، بگیم این روایات متعددی که امام فرمود یجب 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 بگیم همش تقیه بوده، یا نه بگیم مراد استحباب؟ حمله بر استحباب اولاست. چرا؟ برای اینکه روایات متعدد رو، روایت اگر ما حمله بر تقیه کردیم معنیش این است که یعنی از اعتبار انداختیم، میگیم روایت تقیتن یعنی قابل عمل نیست. معنای حمله بر تقیه اسقاط روایت هست از اعتبار. خب ما الجمع و مهما امکن اولا، تا میتونیم جمع کنیم بین روایات، نه روایت رو اسقاط کنیم اعتبارشو. پس اینجا امر ما دائر شد بین این که این روایاتی که میگه یجب واجب است اون ولی زکات مال صغیر رو بده، میگه یجب بگیم یعنی مستحب، حمله بر تقیه نکنیم. اگر حمله بر تقیه کنیم معنیش این است که این همه روایات رو از اعتبار بیندازیم، بگیم همش در مقام تقیه بوده که خیلی بعیده، و از اعتبار انداختن اولا این است که حمله بر استحباب میکنیم، روایت رو بهش عمل میکنیم، منتاش با حمل روایت از اعتبارم ننداختیم. پس این روایاتی که دلالت بر وجوب دارد، فرمایش مرحوم شیخ هم در مقنعه که فرمود وجوب، شیخ طوسی فرماد، خود مرحوم شیخ مفید در جای دیگر از مقنعه فتوا داده است که این دادن زکات سنتون مؤکده، اینجا فرمود یجب زکات. خود مرحوم مفید، مرحوم شیخ مفیدم در جای دیگه ازش نقل میکنن گفته سنتون مؤکده، قبول کرده سنت رو. پس مرادش از وجوب توجیه میکنیم کلام شیخ مفید رو، مرادش یعنی استحباب. جای دیگه هم خودش اصرار دارد بر همین که سنتون مؤکده. بنابراین تمام میشه مطلب که بگیم این روایات نه قول به وجوب درسته، نه روایاتی که داد بر وجوب دارد، حمل بر استحباب میکنیم، حمل بر تقیه هم میشه کرد، ولی اولا حمل بر استحباب است. صلی الله علی سیدنا محمد.